پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم اکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دی ماه، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیات است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبی که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بوده است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیما همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیما در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی می‌گوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیما جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتاً با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوانی اشاره می کند که نه شاغلند و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی داند. به باور او، این طبقه از مهمترین پشتوانه های کنش مدنی و اعتراض خشونت پرهیز است و تضعیف آن می تواند زمینه خشونت بیشتر را فراهم کند. او همچنین می نویسد اعتراضات دیما به بیش از 400 نقطه رسید، دو برابر گستره جغرافیایی جنبش زن زندگی آزادی. او روایت رسمی درباره نقش تروریست ها و عوامل موساد در کشتار معترضان دیما را رد می کند و مسئولیت خونهای ریخته شده را متوجه حکومت می داند. همزمان از وعده کمک خارجی و طرح‌های دیگر اپوزیسیون نیز انتقاد می کند. جنبندی او به این گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی، تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
پس از شنیدن گفتاری از وحید پوراستاد با مهمانان پاراگراف اول، در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکه توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه‌های سوربن پاریس 13 و گوستاو ایفل در رشته‌های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام‌های مدیریتی تدریس می‌کنند. از کتاب‌های آقای ایجادی هم می‌توان به کتاب جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته و پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله هستش که در واقع باور به راه حل های اصلاح طلبانه هستش و تلاش هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید. و در این 10 ساله اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش. و به این خاطر هم هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودش رو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیماه به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف‌ها و یا ویژگی‌هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره. و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت‌آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران‌سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
آقای محمدپور، صحبت‌های آقای ایجادی رو شنیدیم، اما اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارن و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن، آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دیماه شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادند همخوانی داره یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه ای تکرارش میکنیم؟
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای ایجادی. عرض شد که من فکر میکنم که در این 1-2 سال گذشته هم جامعه ایران، هم جامعه جهانی، هم ناظران بیرونی به یه راززدائی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون راززدائی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته 2 تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوقا و هیاهوی رسانه‌های اجتماعی، اخبار و روایت‌های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیت هم این است که اولا که اون نکته‌ای که درباره جامعه متوسط میگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه تو شکستن. و بارها من اینو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمی کنه. تنها کاری که میکنه که انسانهای عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز میدارد، یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج می کند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار، چون من درباره مردم داخل ایران صحبت می کنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنار، ماها هیچ، در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد نگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصفی حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بنده. ولی نکته این است که فشار بر مردم زیاده، هیچ کم نشده، بهبودی هم حاصل نشده. بله، یه حسی از همبستگی در یه پا بخشایی از جامعه به وجود اومده، علل خصوص در اون بخشی که فکر میکردن که خب آقا یه جنگی بشه میان حکومت عوض میکنن بالاخره خلاص میشه از شر این ماجرا. اولین بمب‌ها که فرود آمد بعد فهمیدن که آقا این قصه نمیتونم هدفمند بودن و نقطه زنی و این حرف واقعا قصه است و در این جنگ اون کسانی که آسیب میبینن و جانشون رو از دست میدن اتفاقا مردم معمولی و مردم عادی هستن و اونایی که در مناصب قدرت هستن یا متصدی سرکوبینا هستن معمولا آخرین کسانی هستن که صدمه میبینن. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره رو نگرفته، یعنی به تعبیر یه جایی غره شده، به خودش گرفته، اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن و گاهی این حکومت به خودش میگیره. و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرسه موسوی رو گفته، هم آقای خاتمی رو گفته، هم خود پزشکیانی رو گفته، هم اصلا روحانی رو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدی است این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صورت واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودشو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این وضعیت که است به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغماضی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داریم. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله ما وجود داره و بعد این مردم رو فرستاده باشه گوشت دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببینید، مثل این مثالی برای شما بزنم، فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه دلات اوباش وجود دارن و این ارازل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خورد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن. بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو، پدر اینا رو در بیار. بعد بچه که رفت اونجا کشته شد، پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این اراذل اوباش بودن که زدن این بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله اراذل اوباش، و وقتی فرستادی باید گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور، یا این رو متوجه اپوزیسیون یا هر دو میبینه؟
نه اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینه. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله اراذلوباش اراذلوباش فرشتن، اراذلوباش اراذلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه. ولی من با عقل داشته باشم که بچه‌مو نفرستن تو دهن گرگ؟ میدونی این سوال خیلی مهمیه. اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید طبقه متوسط، من بیشتر از این میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه قیچی گیر کرده، اپوزیسیون خیالباف و حکومتی که تمامیت خواهد. من یه تعدیز خیلی ظریفی هم بزنم به اون چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامی است. آقا توتالیتاریسم و خودکامگی و نمیدونم اینجور چیزا اسلام غیر اسلامی نداره، اینا از دل خودخواهی های انسانی برمیاد. شما در جاهای مختلفی مدل ها رو دارید، امروز به اسلامش گیر میگید، یه روز دیگه به یهودیش میگید، یه روز دیگه به مسیحیش میگید، یه روز دیگه میگید شیعی، یه روز دیگه میگید سنی، روز دیگه میگید وهابی. آقا اینا رو آدما میسازن، آدرس غلط ندید. برید گریبان خودکامگی رو بگیرید، ببینید تحت چه شرایطی انسان ها خودکامه میشن. بله من میفهمم این گرایش های ضد مهاجر، ضد نمیدونم مسلمان، ضد این دین، ضد اون دین، در علل خصوص در اروپا الان داره رشد میکنه، ولی عرض بنده اینه که این نشانی غلطه، این هیچ کمکی به حل مسئله ما نمیکنه.
آقای ایجادی شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه یک بخشی از صحبتی که اصولا بوده بین آقای آصف بیات و آقای سعید مندنی، این دو جامعه شناس، میشه گفت تمرکزش بر ضد خشونت بودن یک جنبش بوده برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه و خشونت رو نفی میکردن، اما آنچه که ما در پیوند با اتفاقات دیماه دیدیم، یعنی به ویژه 18 و 19 ماجرا رو کمی متفاوت کرد. یعنی شاید اینجاست که کنشگری و زبان کنش تغییر میکنه. آیا فکر میکنید که در چنین وضعیتی همچنان ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون نتیجه مطلوب رو بهش برسیم، یا نه این خودش میتونه درجاتی از استیصال رو برای جامعه ایران به دنبال بیاره با توجه به مسئولیتی که حالا آقای محمدپور متوجه اپوزیسیون خارج از کشورم میکنن؟
ببخشید با من بودی دیگه، درسته من ایجادی
بله بله
هستم؟
بله بله.
شفافیت خیلی کاملی وقتی من صدا رو میشنوم برام وجود نداره، و بنابراین خیلی با دقت سعی میکنم گوش بکنم و برخی واژه هم حتی خوب متوجه نمیشوم. ولی با توجه به این نکاتی رو که مهمان گرامی شما مطرح کردن، قبل از اینکه به پرسش مربوط به سوال شما بپردازم، ببینید بسیار بسیار قابل انتقاد هست نگاه ایشون که عملا دارن مطرح میکنن که جامعه به عنوان نمونه جامعه متوسط ضربه خورده، هم از جانب اپوزیسیون آمریکا و هم از جانب رژیم موجود. یعنی کمرنگ کردن این رژیم توتالیتری که 47 سال بر اقتصاد ایران، بر سیستم اداری ایران، بر سیستم نظامی ایران، بر سیستم در واقع مجموعه حیات ایران غلبه داره و منجر و کارش منجر به فقر بیشتر شده. قبل از اینکه جنگ‌های اخیر شروع بشه، فقر در واقع فقر مربوط به طبقه متوسط یک امر ساختاری است که برمیگرده به سیاست‌های کلان خود جمهوری اسلامی. و بنابراین من نمی‌دونم هدف این دوست گرامی در چیز که در واقع کمرنگ کردن نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سرکوبگر و در ارتباط با اپوزیسیون که در داخل ایران نبوده، اپوزیسیون عمدتاً در خارج از کشور هستش، البته در داخل هم افراد اپوزیسیون وجود دارن، ولی اونها در واقع نقشی در عرصه مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نداشتن.
آقای ایجادی میتونم اینو ازتون بپرسم؟ با توجه به فرمایشتون این رو من ازتون بپرسم اینجا، چون شما میگین نقشی نداشتن. ما در جریان اعتراض ها شاهد بودیم که افرادی که مشارکت میکردن، حالا به عنوان اپوزیسیون و بخشی هم که مشخصا خب خودشون رو اپوزیسیون پادشاهی خواه معرفی میکردن، اصولا اونها اعتقاد داشتن که اینجا دارن صدای معترضان در ایران رو نمایندگی میکنن. میشه آیا مثلا اینو نادیده گرفت در روند کنشگری اونها؟
ببینید عزیز من، این نکته که شما میفرمایید درسته، ایشون صحبت از طبقه متوسط جامعه کردن و این هیچ ربطی به طبقه متوسط نداره، مسئله نقش اپوزیسیون. حال اپوزیسیون به خصوص گرایش در واقع متمایل به شاهزاده پهلوی که ما دیدیم در جریان این انقلاب اخیر، به ویژه در روزهای 8 و 9، در واقع بخشی از ویدئوهای گوناگونی که به دست ما در خارج از کشور رسید و گزارش‌هایی که شنیدیم، به هر حال بیان این بود که نفوذ سیاسی این شخصیت سیاسی روی ذهنیت بخشی از جامعه خودشون نشون میداد و به این خاطر هم هستش که تاثیرگذاری داشتش و امروز هم داره. و این تاثیرگذاری در واقع بیانی چیست؟ بیانی این هستش که جامعه عملا از درون سیستم معتقد به اسلام سیاسی خارج شد، آمد به طرف اصلاح طلبان، از اون هم خارج شد، رسیدیم به جنبش اعتراضی و در این نقطه در واقع جنبش اعتراضی برای خودش آلترناتیوی رو مطرح کرد. این آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی به نحوی قرار میگیره، علارغم نقصانها و ضعفایی که به هر حال این جنبش تا امروز به هر حال داره. و به این خاطر هم هستش که به نظر من ما باید دقیق صحبت بکنیم در ارتباط با مسائل اجتماعی یک طرف، اقتصادی یک طرف، و تاثیرگذاری به هر حال سیاسیونی که در جامعه ایران بوده. بخش عمده اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست متاسفانه هیچ گونه تاثیر نداشت در ایران روی جنبش های مردمی. و این مثلا تمایل آخر هم که تمایلی که مربوط به آقای پهلوی هست، به هر حال یک بخش از جامعه رو متاثر کرده. و امروز ما باید در نظر داشته باشیم که آمریکا در تمام این 47 سال در واقع در ایران که حضور امپریالیسم وجود داشته، بنابراین بله تحریم ها وجود داشته و این تحریم ها بناگزیر نه به اصطلاح تاثیر.
خب اون هم میشه بررسیش کرد. فقط یه مقدار صدای شما رو آقای ایجادی،
این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بوده است و مسئول به اصطلاح این تحریم ها در واقع هم اقدام ها و سیاست های جمهوری اسلامی است.
ما صدای شما رو یه مقداری آقای ایجادی بد داریم. اگر که با به اصطلاح از طریق اسپیکر صحبت میکنید، اگر از گوشی استفاده کنید، صداتون فکر کنم کیفیتش بهتر برای ما بشه. به هر حال من صحبت شما رو شنیدم. حالا از آقای محمدپور مایلم همین رو بپرسم. آقای محمدپور، آنچه که آقای ایجادی دارن میگن، خب تأکیدشون بر مسئله انقلاب هم شاید محل پرسش باشه، چون آیا واقعا ما هر خیزشی رو میتونیم بگیم که انقلاب، چه در مورد زن زندگی آزادی، چه درباره اعتراض های دیماه که حالا اسمی هم براش در نظر گرفتن، گروه های پادشاهی خواه، که باز من حالا وقتی برگردیم با آقای ایجادی مایلم از ایشون هم بپرسم که اساساً چه چیزی رو در داخل این اسم میشه جستجو کرد و به چه نشانه هایی میشه رسید. از شما اما بشنویم.
از شما که خیلی ممنونم. ببینید من مستقیم برگردم سر نکته اولی که جناب ایجادی فرمودن، گفتن که من دارم نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. والا ما رنگ سنج که نداریم که، ما نگفتیم مثلا جمهوری اسلامی مثلا قرمز پر رنگ بوده، من گفتم قرمز کم رنگه. هیچ چیزی در مضمونی دلالتی در سخن بنده نبوده. وقتی شما از یه معادله صحبت بکنید که تمام عقلای عالم میدونن این معادله چند مجهولی است، شما اکس داری، وای داری، زد داری، اینا به شیوه های مختلف در این معادله شما اثر میذارن، شما بیا بگو آقا من میخوام این وای و زد رو حذف کنم، بگم این اکس نقش داره. خب آقا وقتی شما از یه معادله متغیرهایی که حالا به هر اندازه شما ایکس هم کم کن زیاد کن اصلا مهم نیست، شما وقتی اون متغیرها رو حذف کنید، جوابی که شما از معادلتون میگیرید جواب غلطیه. این آدم عاقل باید اینو بفهمه. ما بحث اون نیست که جمهوری اسلامی تبرئه کنیم، خب چون کجا چه حرف ما از تبرئه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی هزار یک خطا داره، هزار یک اشتباه کرده و هزار یک بلا سر خودش سر مردم آورده. کجا کمرنگ کردنش؟ کمرنگ کردنش اگه مقصود از کمرنگ کردن اینه که بگیم آقا در کل کره زمین هر مصیبتی که اتفاق میفته، از زلزله گرفته تا سیل گرفته تا هر حکومتی که در هر جای دنیا رخ میده، مسئول جمهوری اسلامی، خب بله آقا این خیالات میتونه واسه خودمون ببافیم و بعد بگیم آقا اصلا جمهوری اسلامی مسئله اول و آخر کل بشریت، ولی خب مسئله رو حل نمیکنه. این برای دشنام دادن به جمهوری اسلامی خوب. لذا دوباره تکرار میکنم، معادله ما تک عاملی نیست. جمهوری اسلامی هم سهم دارد، سهم کمی هم مطلقا نداره، سهمشون خیلی زیاده، ولی جمهوری اسلامی در یه معادله بازی کرده و اون معادله است که بقیه درش سهم ایفا کردن. و من تأکید میکنم دوباره که این مطلقا به این معنا نیست که طرفهای مقابل خیلی فرشته و خیلی امامزاده اینا بوده، مطلقا ما قصه مال امروز هم نیست، قصه مال خیلی وقت میشه. نوع رفتار غرب، نوع رفتار آمریکا با ایران سر بسیاری از مسائل رفتاری بوده که با موازین بین المللی سازگار نیست، نه با این قوانین جمهوری اسلامی که مثلا بگی مثلا جمهوری اسلامی گفته این قاعده رو بذاریم اینا زدن زیرش. نه آقا، اینا زیر همون قواعدی زدن که خود این نهادهای بین المللی وضع کرده بودن. برجسته ترین موردش اون اتفاقی بود که بعد از برجام افتاد که ترامپ اومد اینو پاره کرد. خب اینو که جمهوری اسلامی پاره نکرد، اینو که علی خامنه‌ای این کارو نکرده، اینو اونا کردن. و اینقدر این فهرست بالا بلنده که اصلا آدم حیرت میکنه که چطور ممکنه یک کس اینجا بیاد بگه آقا شما دارید نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنید، میخواد همه چی رو بندازید گردنم. نه آقا، نه همه.
به نظر شما آقای محمدپور این اتفاقاتی که رقم خورده، حالا چه اقداماتی که قدرت‌های خارجی بعضن وارد شدن انجام دادن، چه اپوزیسیون خارج از کشور که به نوعی نیم نگاهی داشته به قدرت‌های خارجی در پیوند با تحولات اجتماعی ایران وارد میدون شده، اینها تأثیری گذاشته روی شکل و شیوه کنشگری جامعه ایران؟
بله بله شکری بید. اول اینی که شما میگید به نوعی رفتن، نه آقا جان، به نوعی نرفتن، این بارها ثبت شده تو این دو سال گذشته. آقای رضا پهلوی علنن و آشکارا تا این مصاحبه اخیرش گفته من رفتم اسرائیل، که رفتم اصلا من بودم که باعث این حمله شدم، اینقدر گفته عقب رفته جلو رفته، اینقدر این نوسان داره، امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه، این که دیگه اثر رو منش شمسه که ما که لازم نیست بگیم، حرف خود ایشونه. بله ایشون سهم داشته، اپوزیسیون آقای ایجادی میگن نه هیچ سهمی نداشته، بعد میگن بخشی از این نمیدونم رفتار متأثر از اثرگذاری آقای پهلوی. خب اگه اثرگذار آقای پهلوی در ایران، شما نمیتونید بگید هیچ سهمی نداره. بعدش هم آقا اتفاقی که در ایران میفته نارضایتی عمومی مردمه. ما یه گسستی بین مردم، بین دولت و ملت داریم، بین حاکمیت و ملت داریم. اعتماد مردم ایران علل اصول در داخل ایران، اصلا ایران خارجی رو بذار کنار، نسبت به این حکومت به شدت فرسوده شده. اتفاقی که در انتخاب پزشکیان افتاد که پایین ترین میزان رأی رو در تاریخ جمهوری اسلامی داشت، پاسخی بود که مردم ایران به جمهوری اسلامی دادن که آقا ما به این حاکمیت اعتماد نداریم، این حاکمیت باید این کاری بکنه که این اعتماد مخدوش رو ترمیم کنه، و حاکمیت این کار رو نکرده است. من اینی که دارم میگم نکرده است، اینو مستقیما خطاب به آقای ایجادی میگم که بنده رو در این گفتگو متهم کردم به اینکه دارم من نقش آقای نقش جمهوری اسلامی رو کم رنگ میکنم. دیگه آدم به چه شیوهی باید بگه جمهوری اسلامی در این سهم داره و سهم موثر داره؟ ولی ببینید روی اینا چی گذاشتن، اسمش گذاشتن جنبش ملی، انقلاب شیر و خورشید. آقا انقلاب یه چیزی که از این رو به اون رو میشه، وارونه میشه. شما زمام اختیار از دست یه نظام میگیرید میدید دست یه نظام دیگه. دو بار به جمهوری اسلامی، به ایران، اینجا دیگه نمیشه بین جمهوری اسلامی ایران و تفاوت گذاشت، حمله نظامی شده. دو تا ابرقدرت دنیا، ببین اسرائیل به یه معنای ابرقدرتشون اسرائیل آمریکاست، آمریکا اسرائیله، به ایران با تمام عدهشون، با تمام نیروی نظامیشون، با تمام نیروی تبلیغاتیشون حمله کردن و هنوز این سرپاست. خب اگه تو خیال ما این انقلاب اتفاق افتاده، خب بله بگید انقلاب شده دیگه. کما اینکه ما میبینیم که توی همین گفتمان پادشاهی خواهی هر روز میگن اعلی حضرت رضا شاه سوم درباره تخت پادشاهی ایشون صحبت میکنن، وزیر تعیین میکنن، ایشون به دیدار این اون میرن، ولی تخت و تاجی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، در یه دنیای موازی و خیالی ایشون پادشاهی کشوری به اسم ایران. ولی چجوری این دنیای خیالی پیش اومده؟ تو این دو سال اخیر سوار بر موشک‌های آمریکا و اسرائیل رفته جلو و در این یک سال گذشته هنوز این تخت و تاج رو ایشون تحویل ندادن. و نتیجه تمام این اقدامات نظامی و تبلیغاتی و رسانه‌ای شده چی؟ شده از دست رفتن جان بسیاری از ایرانیان، آسیب پذیرتر شدن نه تنها اقتصاد ایران، نه تنها سیاست ایران، بلکه زیر ساختهای فرهنگی و مدنی و اجتماعی ما. من اسم میبرم: بیمارستان اینجا نابود شده، پل نابود شده، دانشگاه نابود شده، پالایشگاه نابود شده، و هنوز این به اصطلاح اپوزیسیونی که میگن آقا ما هیچ سهمی نداشتیم، ما هیچ نقشی نداشتیم، ما هیچ عملیاتی نداشتیم، هنوز دارن هر روز میگن آقا برید این زیر ساختا رو بزنید، بعد بهشون میگن این زیر ساختای حکومت، زیر ساختای رژیمه. آقا از کی تا حالا بیمارستان شده مال رژیم؟ اینجوری اگه باشه شما فردا بگید اکسیژنی که در ایران داره مردم تنفس میکنن، اکسیژنی که سپاهیان تنفس میکنن، پس بعد این اکسیژن رو مسموم کرد تا سپاهیان بمیرن. خب باشه، به سپاهیان بمیرن، بقیه مردم ایران هم نمیرن با این آقا؟ این چه حرفی شما میزنید؟
خب اجازه بدید من از آقای ایجادی هم این سوالو بپرسم، چون آقای ایجادی خب هم به مسئله انقلاب اشاره کردن. اینکه آقای ایجادی چه نسبتی میبینین بین اپوزیسیونی که خارج از کشور بود و خواستار تحول بود، خیابونها رو در اختیار گرفته بود، با مسئله خشونت پرهیزی، چیزی که آقای مدنی روش تاکید میکنه توی صحبت‌های خودش به عنوان یک جامعه شناسی که در ایران هست و به هر حال هزینه بسیاری هم داده در همین حکومت، جنگ، و اینکه خب وقتی ما همه اینها رو در نظر بگیریم میرسیم به یک موضوعی که اپوزیسیون پادشاهی خواه روش تاکید داره، یعنی چیزی که ازش به عنوان عبارت انقلاب شیر و خورشید نام میبره. دقیقاً انقلاب شیر و خورشید ویژگیش چیه؟ خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی مثلا ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، ما یک سری المانهای ملموس داریم و پارادایمش هم تقریبا برای بخش گسترده ای از جامعه جا افتاده، اما در مورد انقلاب شیر و خورشید مثلا چه نمادهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه اتفاقاتی رو با خودش پدید آورده و چه دستاورد، حالا حتی اگر دستاورد هم نبگیم، که چه چیزی رو اضافه کرده به بار مجموعه مطالبات اجتماعی یا کنشگری های اجتماعی؟
بله ببینید، واقعا در محیط ایرانی ویژگی هایی وجود داره که کمابیش ادامه داره، و اون هم تمایلات ضد امپریالیستی یا در واقع ضد آمریکایی که در نهایت ضد دموکراسی هستش. دو، تمایلاتی هستش به سوی در واقع تودهیزمی که در واقع ادامه گذشته هستش. سه، ویژگی های ضد یهودی وجود داره، در واقع امر یهود ستیزی وجود داره که به شکل خیلی مرموز و خود رو نشون میده. و بالاخره چهارم هم این هستش که به نحوی جمهوری اسلامی برای بخشی از جامعه ایران و اپوزیسیون ایران در واقع کمابیش میشه در چارچوب این جمهوری اسلامی باقی موند، یعنی ساختار مجموعی ساختار جمهوری اسلامی که جنبه سیاسی، ایدئولوژیک، دینی، اقتصادی، مالی و غیر و غیره هستش رو در واقع به نحوی در جستجوی در واقع کاهش دادن ناهنجاری های در درون نظام حکومتی ایران هستش.
آقای ایجادی ببینید، من بین فرمایشتون من یک نکته رو بگم. مثلا در زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که مسئله حجاب تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت، ولی من میخوام شما بیشتر تمرکزتون رو بذارین روی این که واقعا ما یه تعریفی برسیم از آنچه که امروز بخشی از اپوزیسیون عنوان میکنه انقلاب شیر و خورشید. دقیقا این انقلاب المانهاش کجاست؟ آیا این المانهاش همین است که شما گفتید، یعنی یعنی همراهی و همکاری با ایالات متحده آمریکا؟ به هر حال
نه به هیچ وجه. این ساده انگاری هستش. این که ما بگوییم کسانی که در ایران به حرکت در آمدن، حدود 40,000 نفر از میان اونها کشته شدن، اینها در واقع تمایل به این بودن که به این داشتن که طرفداری مستقیم از آمریکا بکنن، این در واقع ساده انگاری ایدئولوژیکی هستش که توسط محافل جمهوری اسلامی در واقع گسترش پیدا کرده. ببینید، در درون انقلاب زن زندگی آزادی معنای دقیقی داشت این انقلاب که من در این زمینه یک کتاب مفصلی 400 صفحه‌ای نوشتم و اون این که خواهان گسست بود از نظام جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و معناش چی بود؟ معناش در واقع جنبه سکولار بودن و لایق بودن بود. نقش زنان در این انقلاب بود، تمایل به آزادی‌های فردی و دموکراسی بود و غیر و غیره. و این انقلابی هم که در دیماه آغاز شد و برخی ها اسم اون رو گذاشتن انقلاب شیر خورشید، که البته من نیستم ولی دیگرانی هستن و از جمله خود آقای پهلوی هستش که این نام رو انتخاب کردن، ولی که محتوا و مضمون این انقلاب ادامه همون انقلاب زن زندگی آزادی هستش با این.
اما اون انقلاب به دنبال ببینید اون انقلاب بر روی مسئله زندگی تاکید داشت و زندگی در تضاد با جنگ و در تضاد با خشونت هستش، ولی آنچه که بعداً صحبت شد ازش و در صحبت‌های خود آقای پهلوی هم مستتر بود در مصاحبه‌هاشون این بود که ایشون انکار نمی‌کردن مسئله هزینه زا بودن اقدامی که صورت گرفت. فراخوان
اجازه بدید بس در بین من و شما در ارتباط ارجابی های گفته های آقای رضا پهلوی نیست. در داخل ایران این جنبشی که به وجود آمد و بیش از 40,000 نفر کشته شد، مگه مردم بودن که اعمال خشونت کردن؟ جمهوری اسلامی بود که در واقع مردم رو به خون کشید و بنابراین اون لحظه تمام کسانی هم که کشته شدن اسلحه در دست نداشتن. اونها خواهان در واقع این بودن که جمهوری اسلامی بره گم بشه و بنابراین بتوانن آزادانه زندگی بکنن. زندگی که در واقع در درون انقلاب زن زندگی آزادی بود، در همین جا هم دقیقاً خاص ملت ایران بود، با این ویژگی که در واقع در برای بخشی از جامعه اینها برای خودشون در ضمن یک لیدرشپ پیدا کرده بودن که گفتن که پهلوی برمیگرده. ولی بنابراین به هیچ وجه خشونت در درون مردمانی که در درون خیابان اونها بودن و میلیون ها نفر شرکت کرده علیه جمهوری اسلامی از جانب اونها نبود. این که اینجا اونجا هم در واقع آتش سوزی هایی بود واقعا جنبه جانبی داشت، ولی که در برابر هجوم مغولوار جمهوری اسلامی ما نباید یادمون بره که مردم در واقع خواهان این بوده. این همه آدم هایی که تو خیابون ها اومدن و جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار بست، از روی از درون خیابون ها، از بالای مساجد، از بالای در واقع مراکز مربوط به سپاه و غیر و غیره، اینها بنابراین باید روشن باشه. و به همین خاطر هم هستش که امروز من فکر میکنم که محتوایی که در درون انقلاب به وجود آمد، این محتوا کماکان محتوای قابل توجهی هستش که در واقع جمهوری اسلامی رو نمیخواهد. جمهوری اسلامی یک نظام فاسد.
آقای ایجادی، البته اینو سال هاست که فکر میکنم شهروندان جمهوری اسلامی رو نمیخواهند. بله، ولی من میخواستم که تعریف مشخصتری از همین آنچه که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، حالا و پادشاهی خان میگن انقلاب شیر و خورشید، میخواستم یه تصویر مشخصتری بهش برسیم. حالا من از آقای محمدپورم میپرسم، آقای محمدپور شما میتونید این دو در اصل اعتراض رو، حالا بگیم جنبش زن زندگی آزادی و آنچه در دیما اتفاق افتاد رو، پیوندی میانش پیدا کنید و نتیجه اون پیوند تا چه اندازه تونسته کمک کنه، یعنی با خودش یک اتفاقی رو رقم بزنه و به نوعی مطالبات اجتماعی رو سنتوسو بده در برابر حکومتی که به هر حال هم درگیر جنگ، هم نگران این هست که اعتراض‌های اجتماعی، آنچه که جامعه جنبشی ازش نامی بر آقای مدنی، دوباره سر باز کنه.
عرض شد که ببین ما یه سری فکت داریم رو زمین که اینا رو خیلی راحت میشه دربارش اسم بود. اولا که زن زندگی آزادی چند سال پیش شروع شد. زن زندگی آزادی یه بخشی از واکنش زنان جامعه ایران داخل جامعه ایران به ستمی بود که بر زنهای ایرانی وارد می شد و با قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی، به اصطلاح پلیس امنیت اخلاقی، رخ داد. بعد شما یه جنبشی دارید که یه عده بیرون از راه رسیدن و بهترین نمود از بیرون از راه رسیدن اینها اون ائتلاف جورج تاون بود که آقای رضا پهلوی تشکیل داد و آروم آروم زن زندگی و زندگی آزادی رو تبدیل کرد به مرد میهن آبادی. یعنی جریان پادشاهی خواه اومد یه حرکت درونزای زنان ایرانی رو اومد از ماهیت زن محور بودن خودش تهی کرد، یه خصلت زن ستیزانه بهش داد و اینو شما میتونید ثبت کنید در ادبیات پادشاه خان، به خاطر که ادبیات پادشاه خان آکنده است از چی؟ از ناسزاها و دشنامهای جنسی که عموما زن رو مخاطب قرار میده.
اینو میتونیم به همه تسری بدیم آقای محمدپور، یعنی باید بخشی رو در نظر بگیریم که این ادبیات رو تولید میکنن.
من ادامه میدم صحبتم رو. ببینید بله، این مال همه نیست، مال همه نیست. درست همون جوری که آقای ایجادی میفهمن که تمام اینایی که رفتن توی جامعه اعتراض کردن اسلحه به دست نداشتن، کاملا درست، همه اسلحه داشت، ولی یه دست اسلحه داشتن. این که من دارم اینو من و شما نمیگیم، اینو خود رئیس جمهور آمریکا میگه، ما به فلانی و فلانی اسلحه دادیم، مسلحشون کردیم. خود این سازمان موساد میگفت آقا ما در ایران آدم داریم. چون شما فکر میکنید اینایی که موساد در ایران آدم داشته، اینا یه عده آدمی بودن که اومده بودن یه دونه چهار تا شعار خوب بودن؟ نه آقا، اینا آدمای سازمان یافته ای بودن که ما نگفتیم، رئیس موساد داره میگه، خود اونا دارن میگه، یه ادعای ما نیست. یعنی تو دهن جمهوری اسلامی نذارید. چهار بار آقای ایجادی گفتن 40,000 نفر کشته شدن. آقا همین پیروز بود که آقای مراد ویسی اومده در تلویزیون ایران اینترنشنال که اولین کسی بود اون رقم مبالغه شده رو اعلام کرده، گفته آقا ما تا حالا 3500 نفر خوندیم، بقیه رو نخوندیم. خب آقا اگه شما عدد 40,000 نفر رو دارید و همه ثبت شده، بیاید اینو منتشر کنید، مکتوب منتشر کنید. میخوام بگم که این عددهای مبالغه و اغراق‌آمیز کمکی به حل مسئله ما نمی‌کنه. یادمون نره جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه، کسی اینو نمیخواد. من داریوش محمدپورم، با اسلام سیاسی مخالفم، تمام، اول و آخر حرف. لذا این قضیه رو نگردید بگید آقا ایشون میخواد جمهوری اسلامی باشد، برای مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد باشه یا نباشه، آنچه که مهمه این بهبود کیفیت زندگی مردم ایران است. لذا این انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب هم نیست، این حرکت زن اعتراضی زن زندگی آزادی که بعداً آقای رضا پهلوی با سامانه پادشاهی خواهی سوار شد، اسمش رو بعد گذاشت انقلاب شیر و خورشید، یه نشانه های مشخصی داره که ثبت این در اخبار و در عکس ها موجوده. در اکثریت این همایش ها یه پرچمی دارید، پرچم شیر و خورشید، کنار پرچم اسرائیل و پرچم آمریکا میره بالا. این ویژگی مشخصه، هیچ انسان عاقلی نمیتونه بگه آقا اینا مدافع یا همراه یا همکار آمریکا یا اسرائیل نیستن. آقا دیگه چجوری بیان بگن آقا خانم آقای پهلوی میاد میگه بی بی دمت گرم یا بزن اینا رو، خبر منتشر میکنه. خود آقای پهلوی میاد تشکر میکنه. رضای پهلوی الان مقاله نوشته پیروز با آقای لینزی گرام، میگه امولینزی. اینکه ما نگفتیم که احترام نگیرین که بگین نه آقا، آقای پهلوی خودش حرف بی خود میزنه. نه آقا حرف بی خود نمیزنه. نمیشه که آقای پهلوی خوباشو شما ببینید بعداشو نبینید. نمیشه بگید آقای پهلوی اثر داره، مردم دنبالش هستن، ولی خطا و خطاهایی که مرتکب میشه رو یه جوری اصلا وانمود. نه آقا ایشون نگفت.
آقای محمدپور، حالا اگر از همه اینها بگذریم، چون فرصتمون هم تقریبا زیاد نیست و بعد به یک جنبندی هم برسیم، میخوام ببینم که شما فکر میکنید که واقعا اینقدر میتونه یه همچین تحرکاتی از به حالا هر گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور با هر ابعادی با در این شکلش که الان شما هم بیان کردید واقعا تعیین کننده و تاثیرگذار باشه بر روی جامعه ایران و میتونه جامعه ایران رو جهت بده که ما در موردش اینطور صحبت کنیم؟
جهت داده به خاطر که اثر گذاشته و متاسفانه اثر مخرب و ویرانگری در طرز فکر مردم گذاشته. مردم یه تحلیل غیر واقعی از وضعیت پیدا کردن، به مردم یه سری آرزوهای واهی دادن، یه خیالاتی دادن که به قیمت جان جوانهای این مردم تموم شده. کی گفته اثر نداشته؟ معلوم که اثر داشته آقا، اثر داشته که این همه کشته ما دادیم. حالا چه 3000 نفر کشته داده باشیم چه 40,000 نفر کشته دادیم، اصلا مهم نیست که کی کشته، مهم اینه که کشته شده اند. آقا اینا دیگه زنده نمیشن، اینا دیگه بر نمیگردن، اینا دیگه زندگی عادی نخواهند داشت و نسل‌های بعدی از اینها تمام زندگیشون سرشار از کینه و نفرت خواهد بود. حالا از هر کسی اصلا مهم نیست، مسئله ما اینه که انسانی وسط نابود شده، مسئله ما اینه که آینده ما صدمه دیده و چشمانداز روشنی پیدا نکردیم و مدام هم هی در این شیپور این میدونن که اگر اسرائیل دوباره حمله کنه اینا میرن. نه آقا، اسرائیل دوباره داره حمله میکنه و نرفتن و بدتر هم تازه عقب نشینی هم کرده. این ترامپ هم هی میره هی میاد، هی میره هی میاد، امروز میگه میجنگی، فردا میگه نمیجنگی. آها، این دوتا پشتوانه مهمی که خود آقای پهلوی به صراحت گفته پشتش هستن، چند بار پشتشو خالی کردن. رسما آقای ترامپ اومده به آقای رضا پهلوی گفته the loser prince، آدم بازنده، آدم بی ارزه. دیگه ما که نگفتیم اینو.
حالا بس اجازه بدید که چون فرصت رو به پایانه از آقای ایجادی هم بشنویم. آقای ایجادی، صحبت های آقای محمدپور رو شنیدیم، حالا بخشی از نگاهشون به اینه که اپوزیسیون به ویژه اون بخشی که به هر حال میتونست تاثیر بذاره تاثیرگذار بوده، اما یک سوال اساسی هم وجود داره. اصلا در این اتفاقاتی که اپوزیسیون خارج از کشور هم به نوعی به هر حال پشتیبانش بود، آن چیزی که میخواد برای جامعه ایران، حالا در پرتو چیزی که شما ازش به عنوان انقلاب نام میبرید، شاهزاده رضا پهلوی میگه انقلاب شیر و خورشید، چیزی به اسم گذار و تدریج وجود داره؟ یعنی رسیدن تدریجی و تغییر تدریجی ساختار در ایران، یا نه صرفا ما به دنبال یک انقلاب ناگهانی و فروپاشی کامل و پس از اون بنا شدن یک ساختار جدید هستیم؟ اگر اینو شما در 3 دقیقه بگید، که 3 دقیقه هم به آقای محمدپور برسه برای صحبت‌های پایانیش.
ببخشید، بخش مهمی از صحبت‌های آقای محمدپور رو من نشنیدم و به خاطر بر حال کیفیت صدا، ولی با توجه به پرسشی که الان مطرح کردید، گذار تدریجی که در درون نظام جمهوری اسلامی باشه و ما رو به سوی آزادی و دموکراسی بکشاند، هرگز هرگز هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
همین فکر آقای ایجادی در مورد نظام رژیم پهلوی هم میکردن، یعنی اعتقاد داشتن که اصلاح امکان پذیر نیست. حالا یه گروهی مثل بعد رسیدیم به این دیگه.
نه اجازه بدید من به اون مرحله نمیپردازم، برای که یه بحث دیگه ای در واقع هستش. ولی یعنی اگر جنبه در درون این نظام جمهوری اسلامی 47 سال گذشت، تمام تلاش هایی که اصلاح طلبان گوناگون و نااندیشان گوناگون و در درون هیئت حاکمه و بیرون تلاش کردن که در واقع به جامعه این پیام رو بدن که آهسته بیا و آهسته برو و در درون این نظام شما بهره مند میتوانید بشید، دیدیم که همه شکست خورد. و ببینید امروز ما میبینیم که چگونه جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای سرکوب خودش رو بسیج بیپسته میکنه و اعدامها پشت اعدامها وجود داره، بلکه همچنین نیروهای مزدور اسلامگرای منطقه رو هم به ایران آورده که در برابر ملت ایران در واقع پیوسته به سرکوبگری کامل بپردازه. و به همین خاطر هم هستش که عملا من فکر میکنم که جز فریبی نخواهد بود اگر بگوییم که باز به هر حال باقی بمانید و در درون جمهوری اسلامی اصلاح طلبان جدیدی هستند که در واقع خواهان پرچم دموکراسی هستند و اینها در واقع فریبکاری هستش که در نظام سیاسی موجود، که به فرض بگویند که بعضی کسانی هم که مخالف ما هستند میتونیم بهشون این سایت رو بدیم یا اون مثلا چند تا کرسی رو بدین و اینها هم دلشون خوش باشه و برای ما نغمه های در واقع آرامش پخش بکنن. نه، این چنین چیز میسر نیست. و به علاوه آنچه که شما فرمودید که ارتباط با بحث پیشینیتون، ویژگی این انقلاب کنونی چیست؟ رد انقلاب 57، رد اسلام سیاسی هستش، رد جمهوری اسلامی به عنوان نهاد توتالیتر هستش و برای آزادی و دموکراسی هستش. و به این خاطر هم هستش که بخش مهمی از جامعه در گزارش محرمانه‌ای که در توسط افراد مربوط به آقای پزشکیان منتشر شد و همچنین بلومبرگ هم این رو تایید کرد، در واقع چی بود؟ گفته شد که در این سنجش 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند و بنابراین خواهان تغییر این نظام هستند. و به این خاطر هم هستش که یک به اصطلاح پیام خیلی روشنی هست و جامعه نمیتواند دیگر تحمل بکنه که بعد از حدود نیم قرن باز هم نیم قرن دیگه در انتظار این باشه که تمام این مجموعه آخوندیزم و در واقع سپاه پاسداران و راندخارانی که بر حکومت سوار هستن اینها بیایند و احتمالاً اوضاع رو تغییر بدن. و از جمله افرادی مانند آقای پزشکیان، آقایان اصلاح طلبان و غیر و ذلک، اینها به هیچ وجه نمیتوانند در راستای کار عمیقی در سطح جامعه که منجر به دموکراسی در جامعه باشه و حکومت لایق در جامعه باشه میسر نخواهد بود.
خب از من این سوالم از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که آنچه که اتفاق افتاد در پیوند مثلا با جنگ و حالا ازش به عنوان اقدام نظامی بشر دوستانه نام می بردن، آیا اینها عملا میتونه منجر بشه به دستاوردی برای جامعه ایران؟ و الان شده، یعنی در پرتو همین اتفاقاتی که رخ داده تا الان و اون نشانه هایی که شما اشاره کردید در ارتباط با تمایز اعتراض های دیماه که ازش با عنوان انقلاب شیر و خورشید نام میبرند طرفداران سلطنت، آیا اینها تونسته الان یک بگیم یک دستاوردی رو هم به وجود آورده باشه؟ اگر این رو هم در یک دقیقه بگید که من برم سراغ آقای محمد.
ببینید، امر دموکراسی و امر آزادی خواهی برمیگرده به امر شهروندی و حقوق شهروندی و این اساساً یک فرهنگه و اساساً در دل جامعه باید بیش از پیش رشد بکنه و تمایلاتی که خودش رو به شکل مبارزات گوناگون از جانب ملت ایران نشون داد، این پایه و اساس حرکت من هستش. منتهای مراتب آن چیزی که در ارتباط با جنگ شما مطرح می‌کنی، بله، از جمله این جنگ منجر به این شد که دیکتاتور جلاد بزرگ که در ایران در واقع نابود بشه و اون خامنه‌ای بود که خواست اکثریت مردم ایران بودش و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی ضربه‌های جانانه‌ای در این زمینه خورد. منتهای مراتب کسانی هستند که میآیند میگویند در گذشته البته بوده که هر حال آمریکا میتواند بیاید مداخله کنه، به هیچ این چنین چیزی نه، ولی که ضرباتی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظام جمهوری اسلامی زدن در واقع فرصتی میتواند باشد برای اینکه خود جنبش در داخل و چه بسا افرادی که از درون خود ملت و از جمله از درون ارتش ایران چه بسا تمایلات مبارزه مسلحان هم داشته باشن بتوانن خود رو روش بدهن. من فکر میکنم که در این شرایط ما باید تحلیلمون تحلیل بدیم و این تحلیل به این معنی هستش که در درون نظام توتالیتر جمهوری اسلامی تحول به اصطلاح آرام غیر ممکن هستش و برابر این تمام راه‌ها برای ملت ایران در واقع باز است.
آقای محمدپور، از شما بشنویم آن چیزی که من از فحوای کلام آقای ایجادی، البته خودشون هم حضور دارن، احساس کردم اینه که به هر حال ایشون یکی از گزینه‌ها رو هم گزینه، یعنی کنشگری غیر متعارف میدونن یا همون استفاده از ابزار مبارزه مسلحانه، در صورتی که خب بحثی که آقای مدنی مطرح میکنه اینه که اعتقاد دارن اولا تنها راه نجات ایران گذار هست، تدریجی هست و خشونت پرهیز.
از شبت که ببینید، من پژوهشگر علوم سیاسی هم، من رهبر سیاسی نیستم، کنشگر سیاسی هم نیستم، من با تئوری سر کار دارم و در تئوری در سنجش جامعه شناسی یا نظریه های علوم سیاسی جای شعار دادن و فریاد کشیدن و این مواد آن باد نیست. یه بخش زیادی از این چیزهایی که آقای ایجادی تعمیر ما دادن انگار آدم تلویزیون مجاهدین خلق روشن کرده، بی این ناسزا بگو، اون دشمن بگو، این جلاد است، اون آخوند است، این فلان فلان شده است، اون بهمان است. آقا اینا مشکل ما رو حل نمی کنه، اینا بار به جایی نمیرسانند. بعدم ما یاد گرفتیم کسی کار سیاست میکنه باید یاد بگیره که آقا هیچ وقت در هیچ چیزی نگید هرگز، هرگز چون این نمیشود، حتما چون این نمیشود. من به شما خیلی واضح میکنم، آیا امکان این وجود دارد که مثلا آقای رضا پهلوی بتونه حکومت دموکراتیک داشته باشه؟ بله آقا، محال نیست ولی خیلی سخته. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینجوری بشه؟ بله آقا، محال نیست ولی سخته. اینا تحت شرایطی باید بررسی میشه، ببینید تحت چه شرایطی جامعه میتواند به جایی برسد که وضعیت خودش رو سامان بده. بله. ولی بنده اعتقاد به هیچ چیز دفعی ندارم. آقای ایجادی رسما داره دعوت به خشونت میکنه، رسما داره به دعوت به مبارزه مسلحانه میکنه و این اصلا هیچ ربطی به اعتقاد من و شما نداره. مردمی که داخل ایران هستن خودشون میفهمن هزینه دست به سلاح بردن چیه. ببینید، شما یه قدرتی دارید، یه حکومتی دارید در ایران که قدرت دارید. در این حکومتی که قدرت سیاسی داره، بنا به قانون شما دست به اسلحه ببری، شما خودت رو در معرض چی قرار دادی؟ در معرض گلوله قرار دادی، یعنی خلاف قانون دیگه، خلاف قانون جاری مملکت. و تا زمانی که این حکومت عوض نشده، شما دست به سلاح ببری، ارتشی باشی غیر ارتشی باشی، حکومت میتونه شما رو بگیره بگه آقا ببین شما خاصی علیه این حکومت اقدام کنی. در آمریکا شما این کارو بکنی، در بعضی از ایالت‌ها میبرن اعدامت میکنن، ممکنه در اروپا شما رو اعدام نکنن. ولی خلاف اصلا صحبت این نیست که ما فکر میکنیم این حکومت خوبه یا بده، صحبت اینه که این حکومت قانونی داره. آدم عاقل نمیاد مردم بفرسته توی دهن اجدها و این چیزی که بسیار خطرناکه. لذا آقا ما هیچ راهی نداریم جز این که با صبوری، با خویشتنداری، با تحمل، با صرف وقت، با فاصله گرفتن از این پنجره دریدن ها و نمیذارم بش به سینه زدن ها و شعار این مباد آن باد دادن بریم جلو. ما هیچ چاره‌ای نداریم آقا، بالا برید پایین بیاید. ببینید من و شما باید با دشمنمون حرف بزنیم، نه شما میتونید من حس کنی نه من میتونم شما رو حس کنم. باید یاد بگیریم با هم صحبت کنیم، کنار هم زندگی کنیم، ولو هم دیگه رو دوست نداشته.
بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی هم به پایان نمونده. در کنار جلال ایجادی بودیم و همچنین داریوش محمدپور، یکی مطالعات سیاسی و اجتماعی رشته تحصیلیش هست و دیگری جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی که از ایران گفتن در پرتو آنچه که ازش به عنوان تغییر وضعیت اجتماعی نیروها و کنشگری مدنی خوانده میشه. اگر مایل بودید که این بحث رو با هم ادامه بدیم، فراموش نکنید که از طریق اینستاگرام میتونید با من در تماس باشید، محمد آندرلاین زرقامی، و امیدوارم که روز روزگار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
پاراگراف اول.